لطفه تا ابد باقیست، دشمنت کافر دشمنت یاگیست، پیش تو احسان لغتی فانیست، هر کسی با توست تا ابد رازیست، هر کجا رفتی هر کجا گشتی هیچ کجا مثل مشهد تو نیست، قربون صفات قربون ظاهرا، قربون صفات قربون خادما، قربون پر و بال کبوترات، قربون پر و بال کبوترات، یا شمس شموس آقا امام رضا، یا شمس شموس حدیث النفوس آقا امام رضا، حدیث النفوس.
مثل نسیم صبح و سحرگاه می رود، مثل نسیم صبح و سحرگاه می رود، هر کس میان صحن حرم راه می رود، از هر چه قصه دارد و غم می شود رها، هر سائلی که خدمت این شاه می رود. اینجا بهشت روی زمین فرشته هاست، اینجا بهشت روی زمین فرشته هاست، از این زمین فرشته به اکراه می رود. خورشید در طواف حرم به چه دیدنی است، هر شب به پای بوسی او ماه می رود، باب الجواد راه ورودی به قلب اوست، حاجت رواست هر که از این راه می رود. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی و حجتک علی من فوق الارض و من تحت الثرى الصدیق الشهید، صلاتن کثیرتن تامتن زاکیتن متواصلتن متواترتن مترادفه که افضل ما صلیت علی احدن من اولیائک. بهترین سلام ها و درود هامون رو تقدیم میکنیم به محضر ولی نعمتمون حضرت امام رضا علیه السلام، و خدا رو شاکریم که در یک مملکتی زندگی میکنیم که سایه خورشید هشتم امام رضا جانمون بر سر ماست و در این مملکت رضوی نفس میکشیم و زندگی میکنیم. و همچنین عرض سلام و احترام دارم خدمت شما بینندگان گرامی که دلتون پر از محبت اهل بیت، دلتون در گروه محبت آل الله و لحظه لحظتون انشالله منور و مبارک به نگاه اهل بیت علیهم السلام هست. خدا رو شاکریم که در ایام زیارت مخصوصه آقا جانمون امام رضا علیه السلام در خدمت شما هستیم با برنامه‌ای که تحت عنوان یکی از القاب و یکی از ویژگی‌های امام رضاست، انیس النفوس، و انشالله که امام رضا انیس همه ما باشه و پناهگاه همه ما و دلتنگی هامون باشه تو این ایام و بتونیم چه از راه دور چه از راه نزدیک زائر وجود مبارک امام رضا علیه السلام باشیم. خیلی مفتخرم، خیلی خوشحالم، خیلی خدا رو سپاس گذارم که در محضر کارشناس محترم برنامه جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین سعیدی آریا هستم و دقایقی و لحظاتی رو از زبان و بیان لطیفشون استفاده خواهیم کرد و در باب موضوع این برنامه با هم گفتگو خواهیم کرد. سلام علیکم و رحمت الله جناب استاد، خیلی خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم هم خدمت حضرت عالی هم همه بینندگان عزیزمون، انشالله که توفیق بندگی و اطاعت خداوند رو در همه احوال زندگی داشته باشیم و انشاءالله که نسبت به قرآن و اهل بیت علیهم السلام عاشق و عارف و عامل باشیم انشاءالله. خدا قسمت کنه این زیارت امام رضا جانمون رو انشاءالله به کرات برای همه مؤمنین و آرزودارها و در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید، خواهش میکنم، استفاده خواهیم کرد. جناب استاد و با اجازه شما بینندگان گرامی بحث رو از اینجا آغاز بکنیم که در 23 ذی‌قعده و در این ماهی که به سر میبریم یک مناسبت خیلی خاص، یعنی ما شاید نداشته باشیم نسبت به بقیه ائمه بزرگوارمون، که زیارت مخصوصه امام رضا علیه السلام در این روز وارد شده و خیلی از دلهای مشتاق، خیلی از محبین، خیلی از شیعیان ما بارها و توی سالهای مختلف دیدیم که سعی میکنن هر جوری شده خودشون رو توی این روز برسونن به پایبوسی آقا جان اون امام رضا. اونهایی هم که نمیتونن مقیدن که از راه دور حضرت رو زیارت بکنن. در باب زیارت یه مقداری اگر اجازه بدید صحبت بکنیم. اصلا زیارت رفتن جناب استاد یعنی چی؟ اصلا چرا به زیارت میریم؟ و زیارت چه نقشی میتونه تو زندگی یک مؤمن، یک شیعه و حتی یک محب اهل بیت علیهم السلام داشته باشه؟ درست.
خب باز هم آرزو میکنیم خدا انشالله به کرات قسمتمون کنه. زیارت یک مفهوم و دستوری که از اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده، خودشون عامل بودن نسبت به این مسئله. زیارت قبر رسول الله صلوات الله و سلام علیه و آله داشتیم، میرفتن اهل بیت علیهم السلام، حضرت صدیق طاهر سلام الله علیه ها میرفتن، خیلی متداول بوده. یعنی چی کار بکنیم؟ من بذارید خیلی راحت تر ورود کنیم در بحثی که خیلی هم متعارفه. میریم زیارت حرم امام رضا علیه السلام، یعنی چی؟ میرم دیوارها رو ببینم، میرم اون زیبایی ها رو که قشنگ هم هستش، گنبد طلایی هستش و یه ذریحی هستش و کاشیکاری و آینه کاری و خیلی هم قشنگه، برای دیدن ایناست. دارم میرم آثار تاریخی ببینم، دارم میرم حال و هوام عوض بشه مثلا به عنوان سفر مسافرت و اینا، بله سفرم هست، زیباییام هست، یا نه اصلا مغز و اصل زیارت یه چیز دیگه است. دارم میرم پیش یک انسانی که زنده است، مرده نیست، به این معنا حیات داره. یرون مقامی و یسمعون کلامی، تو زیارت نامه میخونیم الان داره من رو میبینه، جایگاه من رو میبینه، داره کلام من رو میشنود، رد سلام میکنه، جواب سلام منو میده. بحث سر حرم مکانیه که میرم، اما به زیارت کسی میروم، به زیارت شخصی میرم که سبب متصل ارض و سماست، که نردبان آسمان است. خود فهم همین ها کیفیت زیارت رو تغییر میده، حال و هوا رو تغییر میده. میخوام برم دیدار، میخوام حالا فارسی مقدار ترجمهش کنیم اون مغز کلام بیا، میخوام برم دیدار، دیدار آن کسی که مولای من است، دیدار آن کسی که شفای من به دست اوست، دیدار اون کسی که حرف من رو میشنوه، درد دل منو میشنوه، فقط هم شنیدن نیست، درمان درد منم پیش اوست، حرف کسی که من رو بالا میبره، حرف کسی که من رو از آلودگی ها دور میکنه، حرف کسی که میتونه من رو پاک بکنه، مثل پدر امته، میتونه برای من استغفار کنه پیش خدا. این همه ریشه روایی داره، انشالله تو طول بس عرض میکنم. این یه مفهوم کلی از زیارت وقتی تو ذهن آدم بیاد که من برای دیدار بهترین انسان روی زمین دارم میرم و او رو اصلا مرده نمیبینم، او رو حی و حاضر میبینم، ناظر بر عملم میبینم، او رو حاضر در موقعیت موجود میبینم، اونو یک امامی میبینم که اتفاقا دستش بازه، دستش بسته نیست. با تمام این کیفیت ها زیارت با زیارت دو نفر معمولی فرق کرد. من میام زیارت هم دیگه میگم آقا شما رو زیارت کردیم فلان جا دیدیم، اصطلاحش هم متداول هست، به کار میبریم، مؤدبانم هست. اونجا یه دیداره، دیدار با امام، یه دیدار کیفیتش خیلی متفاوته، یه دیدار دیگه است. لذا ابتدا خود کلمه رو ترجمه نمی کنیم، فقط دیدار نیستش، یک اصطلاحی است که وقتی متوقف می شود به امام مفهوم دیگه ای پیدا می کند، مثل نماز. نماز و فی نفسه شما نگاه بکنید اصطلاحش تو لغت عربی یعنی دعا، ولی وقت کم کم تغییر پیدا کرد، تغییر پیدا کرد به این اصطلاحی که ما الان داریم، یه الله اکبر، رکوع، سجود، اینها رو داره. زیارت امام حالا کیفیت خاص خودش رو هم داره و هر چقدر انسان دلش به امام نزدیکتر باشه کیفیتش بالاتره و میتواند همین رو هم بالاتر ببره. انشاءالله باز بیشتر در خدمتون هستیم.
سیار علی خواهش من جناب استاد، حالا فرموده شما انسان مشرف میشه حرم ما میریم حرم زیارت میکنیم توی اون حال و هوای روحانی و توی اون حال و هوایی که مؤمنین میان دعا میکنن، نماز جماعت برگزار میشه، زیارت اهل بیت علیهم السلام خونده میشه، زیارت های گوناگون خونده میشه، قرآن تلاوت میشه، یک فضای نورانی و معنوی است. وقتی آدم قدم میذاره توی صحن حرم، توی رواق و کنار زری، واقعا حس میکنه. یه کسی اگر یه ذره دقت میکنه حس میکنه که چقدر حالش بهتر شده، چقدر
قشنگ ترسیم میکنیم.
ما درس پس میگیم،
حال و هوامون اصلا عوض شد اینطوری گفتی.
بالاخره حال و هوای انسان عوض میشه، بالاخره یک تأثیری روی آدم داره، تأثیری که تو اون لحظه شاید هیچ چیزی دیگه قابل قیاس با اون حال و هوای زیارت نیست. ولی حالا من زائر، من کسی که میخوام راهی به حرم بشم، راهی به زیارت بشم، یه چیزی به ما بدید، یه چیزی از شما میخوام که چیکار بکنیم این اثر زیارته بیشتر رو، که چیکار بکنم یه زیارت خوبی داشته باشم، چیکار بکنم که این زیارت مورد رضایت خود امام رضا باشه، امام رضا با یه نگاه بهتری نگاهمون کنه.
خود اهل بیت یادمون داده علیهم السلام، بزرگان دینی ما اصلا سنتشون در زیارت رفتن یه سری آدابی داره که به ما آموزش دادن. مثلا بحث طمأنینه داریم که با آرامش قدم بردارید وقتی میخواید برید زیارت. وضو داشتن از آداب زیارت، آدم وضو داشته باشه، اون طهارت هم ظاهریش هم باطنیش رو داشته باشه، حضور قلب داشته باشه. یه وقت این قصه شیرینه براتون تعریف کنم، یه وقتی یکی از علما نقله از بزرگان دینی کهشون داشتن مشرف میشدن حرم امام رضا علیه السلام، آقازادشون هم باهاشون بود، دید ایشون خیلی تند قدم برمیدارن و مثلا آقا شما خودتون مثلا توصیه کردید زیارت که میرید مثلا آرام قدم بردارید، توجهتون نسبت به امام باشه، لبتون ذکر بگه، ذهنتون جای دیگه، شما اینطور مثلا با سرعت چطور خودتون؟ ایشون فرموده باشن که میترسم از این ویترین ها و مغازه ها و این چیزایی که بیرونه، میترسم من اینجا میبینم بیرون دیگه، وقتی میرم تو حرم نباشم. متوجه میشید چی میگم؟ مثل معلمی که به دانش آموزش میگه آقای فلانی سر کلاس نیست، یا اون که مشخص جسمش سر کلاس داره باهاش صحبت میکنه، یعنی حواست به کلاس نیست، جسمت فقط تو کلاسه. گاهی هر عملی البته مقدمه میخواد، اصلا ما قبل از نماز هم یه استحبابی داریم که فوری وارد نماز نشید. اینایی که راهکار میکنن آج آقا من هرچی میرم سر نماز اصلا حواسم 100 جا پرت میشه، دارم و خیلی مراجعه اینجوری دارم، اصلا خودش از دست خودش عصبانیه سر این جریان که چرا این نماز اینطوری در میاد. بس مقامل قبل نماز، این مسئله مال قبل زیارتته، یه زمانی رو آماده سازی آدم، یه تمرکزی بگیره. من میدونم حالا جاهای خاص حتی این پزشکا هستن بعضا جراحی میخوام بکنن، این نباید استراب داشته باشه، خودش هم میتونه، اونی که خلبانه، اونایی که شغلای حساس دارن، اینا نباید استراب داشته باشن. من این وقت یه وقت میدیدم این بچهای گروه سرودی اومده بودن، یه سرود مهمی هم می‌خواستن بخونن، این مربیشون میگفت تا قبل از اینکه بخوایم بریم روی صحنه و اجرا بکنیم، کسی حق نداره به موبایلش دست بزنه و آروم باشید و مثلا که این استراب. لذا این حالت هست، اولا پس این مقدمه رو حواسم باشه، با یک ذهن مشوش بخوام وارد بشم. طهارت‌های ظاهری رو عرض کردیم، وضو داشتن، لباس تمیز پوشیدن، آداب زیارت شنیدیم، جابر بن عبدالله انصاری غسل کردنش برای امام حسین علیه السلام، تمام این مقدمات رو شنیدیم. غسل زیارت اصلا توی شما مفاتیح هم بخونید توی آداب زیارت، نه فقط امام رضا علیه السلام، بقیه اهل بیت علیهم السلام هم این غسل زیارت رو دارن، اون طهارت رو نیاز دارن. حال خوب معنویش رو آدم خودش هم فاعل توش، حواسم رو جمع بکنم. قبلش موقعیتی است که 5 دقیقه بشینم یه توجهی داشته باشم که به اون حالت تشویش نرم.
این که شما سفارش کردن وقتی میرید به سمت حرم و به سمت زیارت لباتون ذکر بگه، بله. اگه میتونید تسبیحی دستش باشید بخواد.
این لسانن ذاکرا که اصطلاح روایی ما هم هست، پرتکرار هم هستش، هم قلبن ذاکرا داریم هم لسانن ذاکرا، یعنی فقط قلب توجهش کافی نیست، زبونت هم بگه،
بله.
چشمت هم برنگرده این بر اون، حالا بعضی از چیزا واجبات، مثل تو نماز اگه آدم سرشو برگردونه این ور اونور نمازش باطل میشه دیگه، از قبله برگرده نمازش باطل میشه. زیارت هم همین حالته، حواسمون باشه پرت نشیم این ور اونور. ما آدم ها یه خاصیتی داریم، ببین اگر که من طرف راست رو نگاه کنم دیگه این طرف چپ رو نمیتونم ببینم. ما اگه تو حرم باشیم حواسمون جای دیگه باشه نمیتونیم تمرکز کنیم به اون موقعیتی که داریم میریم. چه کار کنم حالا همینو؟ خب چی کار بکنم؟ این آرامش رو چی کار بکنم؟ حواست باشه دیدن چه کسی میری. من میخوام برم پیش یه پزشکی که 6 ماهه میخوام ازش وقت بگیرم. ما مثال معمول میزنم که متداوله، خیلی غریبه به ذهن بشه. چقدر از قبل آماده کردم؟ خب حرفای پزشکو حتما گوش بدم، درست بگم. پس موقع می نویسیم آقا دردم الف ب جیم ایناست و اینا رو بپرسم، اگر داروم اینجوری بشه چی کار باید بکنم. خیلی حواسامو از قبل جمع میکنم، چون یه آدم مهمیه میخوام برم دیدن امام رضا علیه السلام، خیلی مهمتر از همه مهمای عالم، درسته؟ اگه این موقعیت حضرت رو فهمیدم دیگه حالا حواسم جمع‌تر میشه، حواسم پرت نمیشه، چیزای مهمتری دیگه برام وجود نداره وقتی میخوام برم. بدانم از موقع خدا رحمت کنه، یکی از اساتید ما میفرمود همون جور که میگه نماز رو وقتی میخواید با کیفیت باشه، فکر کنید نماز آخرتونه، زیارت هم میرید فکر کنید زیارت آخرتونه. خدا رحمت کنه اساتید ما یه وقت محضرشون بودیم، میرفتن زیارت، میدیدیم چه جوری با امام رضا عشق بازی میکنن و حرف میزنن، میدیدیم چه جوری، یعنی اصلا به ذکر نرسیده از درک وارد میشد، همینجوری قطرات عشق روی صورتش میآمد، محو بود، کاری نداشت، ما با ایشون بودیم نبودیم، همینجوری حرکتش اصلا میدیدی یک شیدایی دیگه ای تو این رفتار. الان هی تو ذهنم مجسم میشه این الگوها و اسوه های ما. برگردیم، پس اینکه حواسم باشه زیارت چه کسی میروم، از قبل خودم رو آماده کرده باشم، هم از حیث اون طهارت ها و غسل ها و ذکر هایی که آدم باید بگه، حواسم باشه اینجا شیطنت های شیطانی هم هست. خدا رحمت کنه آقای مجتهدی رضوان خدا برش، میگفت شیطون پای منبر نوح و ابراهیم نشسته، سرش هم تکون میداد، میگفت فکر نکنید مثلا حریفش هستید و خیلی ساده بود، نه خبره کاره. گفت یه بچه ای رفت بازار، روز اول آمد خونه و شاگردی، اومد خونه و گفت مادر من دیگه بازاری شدم، تموم شد خبره شد. مادر تعجب کرد، مادر با یه روز که رفتی باز؟ گفت آره. خود چرا این حرفو میزنی؟ گفت مادر امروز سرم کلاه گذاشتن، فهمیدم مفهوم کلاه گذاشتن چی، تموم شد دیگه. گفت مادر کلاه ها رنگ و رنگه، کلاه ها رنگ و رنگه، یه روز یه جوریه. شیطون تجربهش از ما خیلی بیشتره و میدونه چه جواهری اونجاست، میدونه هدن لناس ادل قرآن میدونه اونجاست، میدونه زیارت چه اثراتی رو قلب من داره، چه آدمایی آلوده اومدن پاک برگشتن، چقدر سوخته تو این قضیه، چه آدمایی اومدن دست به ذریح انداختن توبه کردن از گناهانی که سالهای سال معتادش بودن، برگشتن و با توبه از دنیا رفتن، یعنی دیگه هیچ وقت تکرار نشد، چه عهدهایی با امام رضا بسته شد، چه شهادتهایی از امام رضا گرفته شد براتش، چه بهشتها و کربلاها و سنخته گرفته شد. میدونه این گنجینه چیه، ساکت بشینه در مقابلش؟ گفته قسم خورده لعقویان نهوم اجمعین، مگه آیه قرآن نیست؟ اقواگری میکنه. پس یه ذره حواس جمعی اینجا که او هم حواسش جمع، تمام تلاشش هم میکنه، مثل یه جهاد میمونه زیارت رفتن. بعد انواع و اقسامش پیش میاد. تو نماز بارها مراجعه شده، حاجه او من اصلا قبل نماز اینطوری نیست، ولی میرم تو نماز سویچم رو کجا گم کردم، پوله رو این میخندی معلومه تو ذهنتون هستش، تو ذهن هممون هستش، اصلا بعد پیداش میکنم تو نماز، یعنی گمش کردم نماز پیداش میکنم، حاجه آخه چه سریه چیه، خب اینو 5 دقیقه قبلش و 5 دقیقه بعدش به چی میشه، دست میذاره شیطون خب میدونه نماز معراج مؤمنه. اینا همه در یک طبقه اخلاصی و یک طبقه عبادی هستن، همشون نظر به وجه الله هستن، هم به حرم که میریم هم نمازش، همش همین خاصیت رو داره. در قربتن الالله با هم دیگه مشترکن، ما رو نزدیک میکنن به خدا. خب نمیخواد شیطون اینا. پس اینجا یه جهاد میخواد، یه مبارزه میخواد، حواس جمع کردن میخواد. چیکار کنم؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این قسمت اولش. نماز میخونیم، به ما یاد دادن وقتی یه کلامی رو مینویسی بالای بسمه تعالی چیزی ننویس، بالای بسم الله الرحمن الرحیم چیزی ننویس. احترام نوشتاری اینه دیگه، ما ادب میکنیم. اما دیدید نماز میخونیم، الله اکبر، وارد نماز میخوایم بشیم، قبل بسم الله الرحمن الرحیم یه دونه مستحب داریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ما وارد میشه ببین استحباب دیگه، همه هم میگه قبل بسم الله، اولی جان دفع شر موش کن، بعد در انبان گندم کوش کن. اولش آدم حواسش رو جمع باشه، اول پناه میبرم به خدا از شر شیطان رجیمی که میداند من دارم کجا میرم، داره آتیش میگیره که امامی که هدایت من است الان در مجاورتش قرار گرفتم، میخوام باش حرف بزنم. پس همه جور میخواد حواس منو پرت کنه. اول این اعوذ بالله، مثل نماز که داریم پناه بردن به خدا. دو، زیارت معصور، زیارتی که از اثر اهل بیت علیهم السلام هست. به ما یاد دادن چی بگید چی نگید. ببینید من یه وقت میخوام با یه مثال بگم، من یه وقت مثلا روز مادر، هممون میخوایم برای مادرمون هدیه‌ای تهیه بکنیم و اینها، بعد یه دفعه پیش اومدین یه بچه مثلا شاید 2-3 ساله‌ای بود و اینها، و گفتیم چی تهیه کنیم؟ گفت یکی گفت روسری تهیه بکنیم، مثلا فلانی خیلی دوست داره، یکی گفت پارچه چادری بگیریم. بچه بلند گفت یه سه چرخه خوب بگیریم. ببین بچه دوست داره مادر بزرگش رو، اما تناسب همه دوست داشتنش اینه که خب دو چرخ یا سه چرخه خیلی چیز دوست داشتنیه دیگه، ولی اینکه تناسب این وسیله با اون شخص نیست، باعث خنده بقیه میشه. این محبت جایی نرفته، ولی خب حرفت خیلی غلط بود. اهل بیت علیهم السلام به ما یاد دادن وقتی میایید پیش ما این گونه حرف بزنید، با این کلام باشه. من خیلی چیزها رو ممکنه توی دلم داشته باشم، اظهار محبت ها رو، ولی بلد نیستم. ما خیلی جاها پیش میاد. من یه وقت یه برنامه یه جا داشتم، بنده خدا اون دوست مجریمون، خدا حفظش کنه، حالا شاید حواسش نبود یا چی، گفت آج آقا اگر عرایزتون تموم شده آج آقا بریم قسمت بعدی برنامه رو ببینیم. خب عرایز لغت مثلا برای اینجا لغت متناسبی نیستش. بدانم متناسب بودنش. اهل بیت علیهم السلام همینم یاد دادن. چرا؟ خب مگه نماز حرف زدن با خدا نیست؟ پس چرا میگه بگو ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ خب چرا فارسی نگم؟ چرا لغت ها رو از خودم، اصلا عربم خودم بگم؟ نه، قاعده دارد. دعای در مقابل خداوند هم قاعده دارد. اینا رو پس زیارت معصور، زیارت که از اهل بیت علیهم السلام رسیده باشه، خودشون دارن، چجوری میایید حرم ما، اول چجوری بیایید با طهارت بودن و غسل و ایناشو که عرض کردن، با چه کلامی ما رو بخونید.
اصلا یه کلاس درسی زیارت ها انصافا. حالا من خودم خیلی زیارت امین اللهی که توی حرم امام رضا علیه السلام دائما بعد از هر نماز جماعت خونده میشه، اصلا یک فضایی است که انسان رو میبره تا آسمون ها. ما کجا به ذهنمون میرسید که این چیزا رو از خدا
بخوایم؟ همینه، کلام معصوم خاصیتش همینه، خودش آموزش هم هست، هم دعاست هم آموزشه. یعنی من وقتی دارم اون رو میگم، بهترین هایی رو که معصوم به من آموزش داده بخواه دارم از خدا میخوام. چقدر قشنگه اینطوری. بله، تو بعضی از زیارات داریم به اینجا که رسیدی حالا هر چی میخوای بگو. یا تو این موقعیت، تو بعضی از نمازها هم داریم، ادعیه هم داریم، تو شبای قدر داریم یا همچین چیزی رو. بله اونجاها هست که آدم خواسته هاشو میگه. البته اونجا هم یه وقت یه بچه‌ای بره توی مغازه‌ای که همه چی هست، یه پفکو که ببینه فوری میگه من اینو میخوام. اگه بابا بگه پسرم اصلا مسئله نیست، 3 سالشه، هر چی دلت میخواد، فقط یه دونه چیز مثلا میتونی انتخاب بکن، ممکنه اجناس میلیونی تو اون مغازه باشه ها، ولی این بر اساس خواستش همون پفک رو میخواد. مواظب باشیم یه ذره بزرگ سال دعا کنیم، فهمیده دعا کنیم. اینی که مثلا امام زین العابدین علیه السلام تو دعای هشتم صحیفه سجادیه یه سری دعای پشت هم دارن. نگاه کنید ببینید من تا حالا از خدا اینجوری خواستم: اللهم انی اعوذ بک من هیجان الهرس، خدایا از تو میخوام حریص نسبت به دنیا نباشم. اولین دعای حضرته. من تا حالا مثلا اینو بیشتر خواستم یا یعنی اینکه خدایا وضعیت مالی و پولم اینجوری باشه یا خونمون؟ و سهارت الغضب، خدایا عصبی نباشم، آرامش داشته باشم. اینو چند بار خواستم. و غلبت الحسد، خدایا حسادت رو دلم نباشه. این امام زین العابدین علیه السلام داره میچینه پشت 16 تا یا 17 تا عبارت دعایی پشت سر هم هستش. حضرت پشت سر هم داره میگه بابا دعا هم میخوای بکنی، دعای آدمی بکنی. ما دعاهامون آدمواره، هیچ وقت مثلا حیوانات دعا نمیکنن که، یا تو ذهنش خواستشون این نیستش که مثلا هرس نداشته باشم، این که علوفم بیشتر باشه دیگه.
حالا جناب استاد شما خیلی لطیف صحبت میکنید، من هر گوشه حرف شما رو میخوام یه جوری ادامه بدیم، ولی خیلی جای حالا چیزی عرض میکنم خدمت شما، اگر اشتباه بود شما اصلاح بفرمایید، که فرمودید که دعا اون چیزی، این چیزی رو بخوایم که اهل بیت به ما یاد دادن، همین که آموزشی هست برای ما، همین دعاهای امام سجاد همینو از خدا میخوایم، ولی آموزش هم هست که آقای مؤمن، آقایی که اومدی پای دعای صحیفه سجادیه نشستی، باید با حسد خداحافظی کنی، باید با حرص و هیجان خداحافظی بکنی،
بله با غضب باید خداحافظی کنی، باید تربیت کنی خودت رو. ما دعا که میکنیم، پس مورد خوبی رو اشاره فرمودید، من هم عرض بکنم، دعا که میکنیم به معنی این که خدایا من هیچ کاری نمیکنم تو برسون نیست. یه شخصی اومد پیش امام صادق علیه السلام که آقا دعا کنید وضعیت مالی من خوب بشه. حضرت فرمود دعا نمیکنم. ای آقا مثلا چرا بتید؟ فرمودن چون کار نمیکنی، از تو حرکت، از خدا برکت. خدایا من رو از مصلین قرار بده، اهل نماز قرار بده، بعد خودم نماز نخونم بگم چرا دعام مستجاب نشد؟ یه ذره خنده دار نیست؟ بله، تمام اینا که میگیم راهکارش هست، کف نفس، اون که نگه دارم نفسمو در هنگام عصبانیت، در هنگام حرص، در مورد همون مثالایی که از امام زین العابدین علیه السلام است، اینها رو من ارادهش رو میکنم، تلاشش رو میکنم، خدایا من رو از مجاهدین قرار بده، بعد بشینم خونمون بگم من که جهاد نرفتم ولی خواستم از خدا، چی تو مستجاب نشد؟ خب حرکتی نکردی، حرکتش باید باشه. قطعا این دستورالعمل است، یعنی دارم بهت معرفی میکنم اینا خط قرمزاییه که مؤمن رو از ایمانش دور میکنه. اگه میخوای بری اونجا، اینا رو از یه کسی میخوای، از یه امامی میخوای که یا ابانا استغفر لنا، مثل حضرت یعقوب علیه السلام که برای پسراشون، پسرا گفتن بابا برای ما استغفار کن، ایشون هم استغفار کرد براشون. ما از اون میخوایم که ای سبب متصل ارض و سما، ای کسی که مستجاب الدعوه هستی، ای کسی که صلاح و فلاح و رستگاری من دست توست، تو برای من از خدا بخوا. چرا؟ چون تو وجیه اندالله، وجیه به معنی آبرودار، دعای توسل میخونی یا وجیهن اندالله، ای آبرو داره پیش خدا، من ادعای آبروم نمیشه، من ادعای هیچیم نمیشه، ولی یه ادعا دارم، خدای من این خانواده رو دوست دارم، اینو که ادعا دارم، که ادعای اطاعت دارم، ادعای نماز روزه دارم، ادعای بندگی دارم، اینا که همش خنده داره. خدا رحمت کنه آقای مجتهدی میگفت هر موقع گرفتتون، جو گرفتتون به قول ما، یه نمازی و یه روزه یا مثلا یه چند تا کار یا نماز شب یا اینا، میگفت بگید صلی الله علیه یا ابا عبدالله. ببین همه این کارهایی که کردی یه لحظه یا ابا عبدالله هست، اصلا قابل مقایسه نیست، مقایسهش هم غلطه. بعد میگفت سرت میفته پایین. این آجا با این سلام به امام حسین علیه السلام خیلی ارتباط داشت، اینا رو هم اینجوری درمان میکرد، میگو هر موقع اوج بگرفته فکر کردی یه خبریه و مثلا ما هستیم و مردمی و فلان، بگو یه لحظه ابا عبدالله رو تصویر بکن، بگو همه عبادتهای عمرتو جمع بزنی، زب در هزارم بکنی، چی شد؟ آها پس بدون خبری نیستش، اما این که دوست داره، ما دوست داریم او دعامون کنه، او دوست داریم تو اون زمینه باشه. پس دعای معصور به این معناست، آموزش میده بهمون. الهی شکر که خدا این اهل بیت رو بر ما قرار داده، الهی شکر، خودش خیلی نعمته ها، ما رها نشدیم توی عالم همینجوری رها بشیم یه دوره زندگی بکنیم و بمیریم و اینا، نه، آموزش دهنده داریم، مربی داریم توی این عالم، مربی داریم. دعا رو بهمون آموزش دادن و بعد هم گفتن، یه جاهایی هم گفتن هرچه میخواهد دل تنگت بگو، به این معنی که راز و نیاز کردن. تو اون قسمت عرض کردم اولویت دعا رو بفهمیم. آج آقا یعنی چی؟ من بالاخره خونم و نمیدونم پولم و زندگیم بچه فلان اینا رو بالاخره بخوام یا نه؟ خود اهل بیت علیهم السلام همینا رو هم آموزش دادن. نمک آشتونم از ما بخواد، اون که جای خودش داره. داشتم عرض میکردم اولویت ها رو متوجه شدن توی اینجاها کدوما رو. یه وقت میرم میبینم رفتم حرم و اومدم هیچ چیزی راجب خودم رو دارم میگم، راجب آدم شدنم نخواستم. خدایا یا امام رضا توفیق نماز اول وقت بهم بده، توفیق بده دلم از محبت گناه خالی بشه، دوست نداشته باشم دوی گناه و نفرت نسبت بهش پیدا بکنم. توفیق بده زیارت خودتون بیشتر از این بیام، زیارت با معرفت که این از عنوانایی که حالا تو قسمت‌های بعدی بحث میره. توفیق بده یاد خدا هیچ وقت از ذهنم بیرون نره تا سه نقطه. اینا رو بخوایم، بله اونا رو هم بخوایم، همش مگه ما دست اهل بیت رو بسته میبینیم؟ دستشون باز، اتفاقا بعد از شهادتشون دستشون بازتر هم هست نسبت به مؤمنین، پیش خدا هم که آبرو دارن و میدونیم که مصلحت ما رو، مهم این قسمت، از خود ما بهتر میدونن. لذا اصرار در این مسائل، به قول یکی از اساتید ما میفرمودن که بگید که اینو میخوام اینو میخوام، هر کدوم رو گفتید بگید اما اونی که خودت میدونی، اینو میدونی که واگذار کنید به خود حضرت. چقدر تا حالا اینجاشو خودمونی بگم، چقدر تا حالا پشت دستمون زدیم آخ چرا من این کارو کردم، چرا اینو خریدم، چرا اینو فروختم، چرا این حرفو زدم، چرا این کارو کردم؟ خب این پشت دست زدن ها اون موقعی که داشتم انجام میدادم فکر میکردم بهترین کارو دارم انجام میدم. آقای امام رضای عزیز، ما اومدیم بگیم امام مهربون من عقلم نمیرسه، خودمونیش اینه، اونا اینا رو دلم میخواد، ولی اونی که تو میگی قطعا برای من بهتر. این دیگه عامیانه ترین حالت و خودمونی ترین حالتشه.
پسندم هر چه را جانان پسندم، هر چی که خودت میخوایی
خودت. ما میدونیم تو از همه داناتری، آگاهتری، عالمتری، رؤوفتری، مهربونتری، صلاح منو از من بهتر میدونی، هر چه خودت. ولی من میدونم یه وظیفه دارم، حتی خود خدا هم فرمود ادعونی استجب لکم، حتی از خود خدا، خدا هم میدونه نیازهای ما رو، خواستهای ما رو، همه رو میدونه. پس چرا میفرماید ادعونی؟ باید حرکت از این ور باشه. اهل بیت علیهم السلام دیگه واضح تر از این چقدر دعا میکردن، دعا نسبت تمام دعاها رو دارم از اون خواستهاشون. آقا دعای کمل، دعای چی؟ دونه دونه این دعاها رو میبینه، خواستهاشون، خدای منو چی قرار بده. تو این خواستها یاد بگیرم چه جوری بخوام، عنوان جدید کوتاه، چه جوری خواستن. ابراز خاکساری پیش خداوند، پیش اهل بیت علیهم السلام. آقا جان من اینجا در خونه شما اومدم، من رو گدای خودشون خودتون ببینید. گفت آمدم این شاه پناهم بده، من پناه میخوام، من خودم رو هیچ کسی نمیدونم، چیزی نمیدونم، خشوع و اون حضور قلبش، خشوع و خضوع میخواد. من اومدم اینجا خسته اومدم، شما کریمید. این اظهار این حالت رو باید ببینید اساتیدی که من تو ذهنم میاد الان خیلی منقلب میشم. یعنی نگاه میکنی آیت الله چیه، هر چی میاد اونجا مثل یک کسی که درمانده است. آقا من ابن سبیل هم درماندم، اومدم در خونه شما، هیچ نه ادعام میشه، نه ادعای علمم میشه، نه مالم میشه، همه رو بذار بیرون، همه رو بذار بیرون. یه فقیر بیا، وقت وقتی دست دراز کردی مگه کریم بلد نیست کریم بودنش رو، لازم هم نیست یاد بدی بهش، ببینه تو فقیری. خیلی از جاها این نکته کلیدی عرض میکنم، اینی که ما نمیرسیم چون فقیر بودنمون دیده نمیشه. اگر یه نفر با یه لباس خیلی شیک و یه موقعیت خیلی مثلا کلاس بره بیاد دستشو پیش شما دراز کنه بگه آقا مثلا اینقدر به من پول بده، شما یه نگاه میکنی مسخره میکنی چیکار؟ ولی ما اون گدا هم بلده چیکار بکنه، میاد اون حالت اظهار فقرشو. مطمئن ما قرار نیست فیلم بازی کنیم، واقعا انتم الفقراء الله. اون فقر رو اگر بردی فقیر دیدنت، بعد کریم کارشو بلده.
یا تشکر از شما، ما انقدر صحبت ها لطیف و شیرینه که دلمون نمیاد که وقفه ایجاد بکنیم.
اختیار داری، خواهش میکنم،
اقتضای رسانه و اقتضای برنامه که فاصله ای بگیریم. بینندگان عزیز هم صحبت هایی که شنیدن تا اینجا رو یه مقداری تأمل بکنن، یه مقداری مزه مزه بکنیم این حرفا رو زیر زبونمون و این شیرینی و حلاوت رو با خودمون زمزمه بکنیم. لابلای صحبت های شما، فرمایشات شما، یه مثالی زدین، گفتین که یک پزشکی، یه دکتری که 6 ماه نوبتش رو سعی کردیم بگیریم، الان امام رضا نوبت داده. اینایی که یه مقداری بین زیارتاشون فاصله میافته اینا رو درک
میکنه. آره،
همین دعایی که شما فرمودین که به کرات خدایا زیارت امام رضا نصیبمون کن، زیارتی نصیبمون کن که برامون تکراری نشه. اینایی که مجاورن یه وقتایی توی حرم زیارت زیاد میرن، شاید یه وقتی غافل میشن. حالا اسم طبیب و تبابت اومد، با این یک بیت عزیزان فاصله میگیریم و برمیگردیم خدمت شما خواهیم بود. گفت که اینجاست طبیبی که ندارد نوبت، هر دل که شکسته تر بود پیشتر است.
بخونده چند بیتی بخون. آه ای فاطمه، آه ای فاطمه، اگر دیده بودی که حسینت چگونه با لب تشنه در کنار فرات در خاک و خون میتپد، تو نیز در غمش سیلاب عشق از دیده روان میکردی. آه ای فاطمه، آه ای غمگسار رسول، برخیز و مویه کن بر آن اختران سوخته آسمان امامت که آنچنان در خاک تیره افتادند که گویی شبهای این زمین سرد و فسرده همیشه این ستاره خواهد بود. برخیز ای فاطمه، برخیز و مویه کن بر مزار آن نازنینانی که در مدینه و کوفه غریبانه در خاک خفتند. بابی من، تو با زمین چه گفتی که این گونه رازدار تو شد و پاره های تنت را در دل خود جای داد؟ بانوی من، بانوی من، چون به بغداد میرسی لختی درنگ کن و بر مزار موسای کاظمت که زندانی غم است ناله زن. سلام من بر آنان و بر تو با.
وقبر بتوس يا لها من مصيبة، ألحت على الأحجار يبعث الله قائما. يفرج عنا الغم والكربات.
خدا قسم که روح القدس این ابیات را بر زبان تو جاری ساخته. این هدیه از آن توست، ردای خود ماست. آیا آن را میپسندی؟
جانم به فدایت، ای نور چشم زهرا، به خدا سوگند که تا به حال هدیه ای نفیس‌تر از این ندیدم و نشنیدم.
دلبه، میخواهی بر آنچه سرودی ابیاتی بیفزایم تا
سخنت در بیان مظلومیت خاندان رسول خدا کامل شود.
آری مولای من، آنچه شما بپسندید مطلوب ما هم هست.
مویه کن بر قبری که در توس است. وای از این مصیبت که تا صبح حشر در دلها مقیم باشد و پایدار، تا آنکه خداوند قائم را برانگیزد و او بار سنگین مشکلات را از دوش ما بردارد.
آتش به جانم زدی مولای من. آن قبری که در توس است از آن کیست؟
از آن من است. حال فوراً از این شهر بیرون برو. هر جا دوستان ما را دیدی سلام ما را برسان و شرح مظلومیت ما را باز کن.
نه دعبلم نه فرزدق که شاعرت باشم، که شاعرت شده مقبول خاطرت باشم. نه آهوم نه کبوتر که زامنم باشی، و یا برای پرنده صحنه مجاورت باشم. ولی ز لطف مرا هم گدای خیش بخوانی، که با تو صاحب دنیا و آخرت باشم. میان برنامه که دید بینندگان گرامی با سازی رسانه‌ای شعر شاعر اهل بیت دعبل خزایی در محضر امام رضا علیه السلام بود، و از خدا بخوایم که ما هم مورد توجه اهل بیت به طور خاص، اینطوری که این شاعر اهل بیت قرار گرفت و نامش در تاریخ ماندگار شد، امام رضا یه نگاه اینطوری به زندگی های همه ما بکنن، برای دنیا و آخرت هممون بس است انشاءالله. اما در محضر استاد عزیز جناب حجت الاسلام و مثلا حاجی های سعیدی آریای عزیز هستیم و استفاده میکنیم از کلام گرمشون و بیان لطیفشون. قطعاً و مطمئنم عزیزانی که تا الان این برنامه رو دیدند خیلی لذت بردن، خیلی استفاده کردن، کما اینکه خودم اینطور هستم و ادامه بحث رو با ایشون در پیش خواهیم گرفت. جناب استاد در خدمت شما هستیم، خواهش می‌کنم. در لابلای کلمات شما یه بحثی خیلی چشمک می‌زد، خودنمایی می‌کرد، یعنی ستاره‌های تو آسمان که بعضی‌هاشون، البته این ستاره ها توی کلمات شما خیلی زیاد هم بودن،
لطف دارید شما،
ولی یکن یک کلید واژه‌ای بود به اسم زیارت با معرفت. ما نسبت به امام رضا علیه السلام که در ایام زیارت مخصوصشون هستیم و نسبت به اهل بیت علیهم السلام که میخواییم بریم زیارت، چی کار میکنیم؟ این زیارت قید زیارت با معرفت بنویسن توی پرونده اعمال ما، که این همه زیارت اومدی، این یکی زیارت با معرفت، چی کار کنیم؟
خب بله، این قید رو اولا حتی زیارت حضرت معصوم سلام الله علیه هم که اون روایت معروف رو داره، عارفن به حقها، عارف به حقش باشد. پرسیدن این کلام رو از خود اهل بیت علیهم السلام پرسیدن که این معرفت و عارفن به حقه یا عارفن به حقها اینا به چه معناست؟ حضرت فرمودن این که بدانید ما مفترض و طاعه هستیم، یعنی طاعت ما بر شما واجب است، بدانید که ما مولای شما هستیم. همون من کنت و مولایی که پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و آله در روز عید قدیر فرمودن و قصه رو شنیدید. و این مسئله معرفت نکته مهم، مسئله مشکک، اندازه داره. یعنی یا ایها الذین آمنو تو قرآن داریم کسی که ایمان آوردید ایمان بیارید. خب یعنی چی ایمان آوردن تموم شد دیگه؟ نه، ایمان درجه داره، نمره داره. ایمان درجه مثلا 5، 10، 15 همینجوری میره بالا. یا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اتقا یعنی با تقوا تر. پس یعنی ما یه مفهوم با تقوا داریم، یه مفهوم با تقوا تر داریم. اینو بهش میگم مشکک، اندازه دار. معرفت هم همین جوریه. به بچه کلاس اول دبستان هم که تموم میشه با سواد حساب میشه، کارشناسی ارشد هم با سواده. خب اینا که درسته، هر دوشو میگیم با سواد، ولی سواد یه چیزه و علم و دانش یه چیز اندازه داره. معرفت هم همینجور است. این نسبت معرفتی فرق میکنه. چه شناختی دارم که امام کیست؟ همونی که عرض کردم یرامون مقام. یکی میره تو حرم، معرفتش اینه که این آقا کیه، خدا قرارش داده، خلیفت الله هست، کلید واژه، بدانم او جانشین خدا روی زمین هست. با تمام آدم هایی که تا به حال شنیدم و دیدم فرق میکنه، این اصلا از صنف اونها نیستش. از حیث جسم بله، دست با چشم مردم هم میدیدن ائمه بیتریهم السلام رو، از این جهت نه فرق میکنه. امرش امر خداست. ببین یه وقت یه نفر به شما میگه فلانی یه پولی داری به من قرض بدی، مثلا یه فلان چی کاری میگه، یه لیوان آب به من میدی، این امریه، امریه امام امر میکنه، امرش همون امر خداست. نافرمانیش نافرمانی خداست. من کنت مولا فهازا علی و مولا. ببینید چجوری منطبقه قاهد کسی که پیغمبر مولای او بوده. حرف پیغمبر هم حرف خداست، حرف امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم حرف خداست، اهل بیت علیهم السلام اینجوری هم. این وقتی این معرفت باشه کیفیت زیارت فرق میکنه. بدانم که او تواناست، در رفع مشکل من تواناست. پیش یکی کسی میرم میخوام درد دل کنم، میدونم نه پول داره نه علمشو چه انگیزه ای دارم باش حرف بزنم؟ هیچ هیچ. ولی یه نفر میرم میگم وضع مالیش خوبه، آدم سخیری هم هست، کمک منم میکنه، بعد عالم و آگاه هم هست، میتونه پیش این حرف زدن هم خب پیش آدم معمولی فرق میکنه. حالا ما یه کسی رو داریم میگیم که از همه جهت با آدمهای عادی فرق میکنه. بله از حیث مشی در اسواق و این چیزایی که اهل بیت علیهم السلام گفتن انا بشر و مثلکم، از حیث بشریت بشره و پوسته بله، آیه قرآن هم همینه، خود پیغمبر هم همینطور هستن، ولی خب وحی و اتصال به خدا، این حالت حالت آدم رو عوض میکنه. من جای معمولی نیومدم، اون زیارت با معرفت رو به آدم میده. و قبلش خود معرفت رو از خود امام بخوای. ببین یه اصطلاحی میگم، میگن مادری که میاد بچهش رو دعوا کنه، بچه کار بدی کرده ها، اول جایی که بچه فرار میکنه تو بغل خود همون مادر است، چون معمنی به جز اون نیست. اول جایی که فرار میکنی همونجا باشه. اول جایی که خود زیارت با معرفت رو میخوای از خود امام بخوا، آقا جان دارم میام پیش تو، دارم میام زیارتت، حالا اگه جسمی نمیتونم برم قومم مشهده میخوام زیارت نامه بخونم، ولی اولش دارم میگم آقا خودت به هم معرفت بده، خودت دلم رو روشن کن.
یه اتصالی بدیم به صحبت قبلی شما که فرمودید که وقتی میریم زیارت همه چیز علممون رو نمیدونم داراییمون رو هرچی که داریم رو بذاریم کنار، بگیم از خود اهل بیت، حتی معرفت هم بگیم
اونم از خود،
اونم بذاریم کنار. آره. از خودتون.
مثلا ادعای معرفت داشتن خودش بی معرفتیه، خودش بی معرفتیه. این حضرت آقای جوادی حفظه الله میفرمودن این انتم الفقراء الی الله رو مثال میزدن، میفرمودن مثل یه کارت شناساییه که برای تمام مردم عالم صادر شده. قشنگ مثال، یعنی مردم هیچی ندارید، این فقر رو بفهمید، داریم میریم پیش یه کس همه چی دار، من هیچی ندار دارم میرم پیش یه کس همه چی دار که کریم است، همه یه شؤون کرامت رو داره، و منی که اگه فقر من رو ببینه و این اظهار فقر من رو ببینه از کرامت، که به تجربه توی روایات دیدیم آمدن از حبه انگور شروع شده، دادن حضرات اهل بیت، اینقدر داستان تو این قضیه هست، دادن تا خونه و زندگی و چه ادامه داشته، چقدر رسیدگی کردن، حالا تازه اینا که همین دنیایی هاست. پس این زیارت با معرفت رو از خودش بخوام، از خود حضرت بخوام، و توجه کنم که او کیست و من کیستم. این معرفت نفسم میخواد، من چقدر فاصله دارم، و من با اتصال نمهم و من با اتصال نسبت به او چه میشوم. ببینید من میرم توی فلان اداره، میرم میگم که آقا یه همچین کار اداری دارم، بعد میگن آقا شما باید 20 روز بری بیایی نمیدونم اینجا، بعد یهو معرفی میکنم میگم ببخشید من آشنای آقای فلانی رئیس اداره هستم و من اصلا پسر رئیس ادارم، یهو همه عوامل همه چی فرق میکنه، نباید اینجوری باشه، ولی همه چی فرق میکنه. بدانم که من با او وقتی نسبتم تعیین شد و معرفی شدم، حالا شدم شیعه امیرالمؤمنین علیه السلام، حالا شدم پیرو امام رضا علیه السلام، حالا شدم زائر. چرا اینو میگم؟ تو روایات ما داریم که زیارت که میرید حال و هواتون حتی با بچهاتون فرق بکنه، میری یه تنبیه من بچه‌م اذیت میکنه فلان، ولی تو راه زیارت که دارم میرم او دیگه عنوانش بچه من هست، ولی زائر امام رضا هم هست، حالا رفتار من با اون فرق بکنه، حالا سر کیسه رو شل کنم به قول خودمون، یه ذره باهاشون مهربون‌تر، حالا از جهت مالی و اینها. ببینید عنوانش یهوی عنوان فوق میشه. تا حالا فرزند من بود، هنوزم هست، ولی عنوان زائر که میاد عوض میشه. بدانم دارم زائر امام رضا میشم. اگر بدونی پیش یه آدم مهم میری لباستو نمیشوری. توبه از گناهان مرحله اول زیارت با معرفته. توبه. این که استغفار کردن. وقتی اینو حضرت استاد ما مثال میزدن، میگفتن یه جایی رو که میخوان رنگ بزنن، اینا رو بچه های پشت صحنه شاید بیشتر بلد باشن، حتی من خودم هم رنگ زدم بلدم، اول یه جایی رو سنباده میزنن، تمیزش میکنن، یعنی خاکی اگر نشسته باشه تمیزش میکنن، خوله رو فرجی داشته باشه از بین میبرن، سطر رو صیقلی میکنن، بعد روش رنگ میزنن، حالا چوب باشه یا آهن باشه.
حالا اون مصرع معروف حافظ شیرازی هم که دیو چو بیرون رود
فرشته
قبلش یه کاری بکنه.
این سنباده همون استغفار است که عرض میکنم. لذا قبل از رفتن حرم، قبل از زیارت، قبل از اون معرفته که میخوای ایجاد بکنی، اوها اون اهل بیت سلام حکیمند، شیرو که تو ظرف نجس نمیریزن که، این ظرف تو پاک کن. استغفار، استحبابات راجب نماز، من خیلی مثال میزنم به نماز چون اینا رو در یک وادی میبینم. این نماز هم که میخوای بخونی، دیدید قبلش استغفار استحباب داره، استغفر الله. دو انم دیده باشید متدینین دو بار سه بار قبل نماز یا اون حالا و تو با الهش یا با سیاق مختلفش میگه. اول زیارت این مسئله پاک بودن، مسئله که من پاک برم، خدایا از همه ذنوبم، از همه چی میخوام برم، این مرحله اولو داشته باشیم و اینکه بدانیم او کیست.
خیلی داریم لذت نه اصلا گذر زمان رو نفهمیم.
خیر ببینیم
دوستان اشاره میکنم شاید ما نزدیک 3 دقیقه
چشم
فرصت داشته باشیم.
وقتی رفتیم اولین خواسته ما و مهمترین خواسته ما که به همه ما هم توصیه شده و اکثر الدعا تعجیل الفرج، برای تعجیل فرج، برای اون کسی که با آمدنش با یک گلیست که دنیا بهار و گلستان می شود، با اون کسی که شکایت میکنیم پیش خدا که خدایا علام اینی اشگوله، خدا ببین دلمون پاره پاره است، خدایا منتظرشیم بیایم، یا امام رضا علیه السلام تو که خوبی ما رو میخوای، توی که مهربونی و رعوفی، اینو برای ما بخوا. لذا اول و آخر دعامون، مخ دعامون، اصل دعامون فرج برای حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه شریف باشه. و بعدش هم به حالا سنتی که اساتید ما داشتن میگفتن، ما رو هم از اعوان و انصارش قرار بده. خدایا یه موقعی پیش اومد امام ما تنها موند، حلم ناصر گفت، خدایا اماممون تنها نمونه وقتی آمد، انشالله همین الانش هم اینطوری باشه. ما این روزا که داریم میبینیم، ما تو این جمعیت ها جاهای مختلف میبینی مردم چجوری پای کار دین و انقلابشون ایستادن، چقدر با معرفت وایستادن، این همه تو خطرات و اینا. یه روزی پیش اومد امام حسین علیه السلام فرمود حلم ناصر ینصرونی فرتفعت اصوات و نساء بالعویل، خانوم ها فریاد زدن کسی دیگه نیست، زنده باد این مردمی که این گونه پای دین و انقلابشون ایستادن. خدایا و ثبت اقدامنا، خدا ما رو ثابت قدم قرار بده و ما رو جزو اعوان واقعی مولا و اماممون قرار بده انشاءالله.
بسیار استفاده کردیم، تشکر از شما. ما از خدا میخواییم همه این دعاهای زیبایی که شما با این بیان زیباتون، با این بیان دلنشینتون فرمودید، خدا در حق ما و در حق همه بینندگان عزیز شبکه جهانی و حضرت ولیعصر و همه کسانی که پای این قاب پای این برنامه نشستن، انشالله خدا به بهترین وجه
الهی
مستجاب بکنه. خیلی استفاده کردیم،
سلامت باشید، تحمل فرمودید، ما رو ببخشید،
سلامت باشید، انشالله که به فرموده شما مکرر در مکرر زیارت انشالله. اهل بیت علیهم السلام زیارت امام رضا نصیب همه ما بشه. از شما بینندگان گرامی تا آخرین لحظه های این برنامه همراه ما بودید تقدیر تشکر میکنیم، انشالله که مورد استفاده شما قرار گرفته باشه، انشالله که توی روز زیارت مخصوصه آقای امام رضا هر جوری شده اسم خودمون رو سعی بکنیم جز زائران حضرت بنویسیم، اگر تونستیم بریم حتما مشرف بشیم صحن و سرای ملکوتی آقا جان امام رضا، و اگر مشرف شدیم برای دیگران هم دعا بکنیم، برای ما هم دعا بکنید، اگر هم نشد از راه دور دلهامون رو متوجه حضرت بکنید که فرمودن از راه دور هم ما رو میتونید زیارت بکنید. خدا انشالله هر آنچه که به بهترین زائرانش عطا میکنه به ما هم به لطف و کرم خودش عطا بفرماید. شما رو به خداوند میسپاریم و مثل همه برنامه های این شبکه‌ای که مزین هست به نام نامی بقیت الله الاعظم. عرضه می داریم که اللهم عجل ولی کل فرج یا علی مدد. خدا نگه دارتون.
یه شاه خراسانه و یه قلبی که دلتنگ سلطانه و گدایی که داره دوباره برا تو میخونه، یه دل داده و همین حرفای ساده و غریبی که یاد تو افتاده و دلش مونده پیش غروبای نقار خونه. کبوتر شم آقا که تو دستای گنبدت جا بگیرم، یا آهو بشم تا برای تو و مهربونیت بمیرم، برای تو و مهربونیت بمیرم. سبک بارم و چه خوبه تو رو دارم و کنار همون وز و ففارم و بازم از هوای بهشتی توی حریمت پرم. تو این یارم و دوباره همون سال یک بارم و قدم توی صحنه تو بگذارم و روی دوش بابام به زلف زریه گره میخورم. بازم میشه آقا همون زائره رو به راهت بشم، پیش رو سفیدا غلام بد رو سیاهت بشم، غلام بد رو سیاهت بشم. حالم خوبه مثل حال خوبی که داره حرم، حالم خوبه دخیلم به اون پرچم محترم، حالم خوبه